أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على المبشر المدير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث ما در فقه نظام تشکیل خانواده به اینجا رسید که در 14 محور نظام تشکیل خانواده را پیشنهاد دادیم و ویژگی های این طرح را هم در جلسه پیش صحبت کردیم. روی دو نکته تأکید داشتیم. یک نکته این بود که با توجه به اینکه فقهای ما در بحث فقه نظام خانواده روی مباحث کلیدی و ارکان اصلی تشکیل خانواده زوم کردن و اونها رو مطمح نظر خودشون قرار دادن، نظام رفتن روی مهمترین بحث این نظام که عبارت باشد از عقد و متمرکز کردن کل بحثشون روی عقد، چون این رکن اساسی در تشکیل خانواده است. ما ادای عقد یعنی مقدمات عقد، اینها بعضیاش به عنوان مسائل طبیعی که در زندگی پیش میاد و اسلام هم نسبت به اینا اهمیت نشون داده، بلذه جزء مستحبات و آداب اینا رو آوردن یا مقدمات غیر ضروری. در همه خاطر ما بین ارکان سامانه زندگی، بین ارکان و بین اجزاء این نظام یک تفاوت قائل شدیم. ما گفتیم عقد رکن اصلی نظام تشکیل خانواده است، اما مباحث مقدماتی مثل خواستگاری، مثل نامزدی و امثال اینها، اینا جزء ارکان نیستند. هرچند آثار حقوقی گاهی رو اینها بار میشه و لذا در مباحث حقوقی اینها رو وارد کردن. یعنی ما بحث نامزدی نداریم در فقه، ولی در قانون داریم، چون در این نامزدی خصوص نامزدی بدون عقد، یعنی نامزدی بدون عقد موقت، را نامزدی با عقد موقت احکام عقد موقت بهش بار میشه، ولی صرف نامزدی یعنی به نام زدن یک دختر خانمی برای یه آقایی و در حقیقت حبس او از اینکه بره و با دیگری ازدواج کنه، جاده یک نوع ممنوعیت علی حد اقل عرفی و گاهی به اضرار منتهی میشه. خب این باید قانون و باید فقه هم در نسبت به او موضع داشته باشه. لذا گفتیم که ما در این نظام تشکیل خانواده هم به مباحث فقهی هم به مواد قانونی در بحث قانون مدنی لازم توجه کنیم، چون قانون مدنی ما برگرفته شده از فقه ماست و بر اساس فقه اهل بیت این قانون مدنی شکل گرفته، به خلاف قوانین مدنی جاهای دیگر که ممکن از فقه حنفی یا از مباحث قانونی کشورهای غربی گرفته شده. این یک نکته بود که در جلسه پیش گفته شد. حالا کتاب‌هایی که در زمینه حقوق مدنی به بحث‌های فقه خانواده تعرض داشته و مطرح کرده متعددند و لیستی از اینها را من با برای بعضی از دوستان دیشب فرستادم. یکی از کتاب‌های خوب و مفید که هم بعد فقهی داره هم به قانون مدنی توجه داره، این کتاب حقوق مدنی جلد پنجم آقای دکتر حبیب الله طاهری، چاپ جامعه مدرسین هست، که در این جلد سوم ایشون اینجا به مباحث خانواده اختصاصش داده و سعی کرده بین قانون مدنی و فقه یک نوع ارتباطی را نشون بده که هست. این یکی از منابع مفید در این زمینه و لذا بحث امروز ما بیشتر منبع شناسی خواهد بود تا حالا ورود به درون بحث ها، چون در این منابع نکات خوبی هم به چشم میخوره که به درد این بحث نظام ما خواهد خورد. در این کتاب حقوق مدنی پنج که مخصوص خانواده است، ایشون چهار تا بحث را آورده: نکاح، انحلال نکاح، اولاد، الزام به انفاق. فعلا دو تا بحث اول، نکاح و انحلال نکاح، مورد بحث ما در نظام تشکیل خانواده است. در مباحث نکاح میبینیم که ایشون اضافه بر آنچه که در کتب فقهی آمده، یک بحث را در خواستگاری قرار داده و بحث دوم را در قابلیت صحیح برای ازدواج. طوری گفتیم صحت عقلی، صحت جسمی برای ازدواج یکی از مقدمات مهمه، چون اگر صحت نباشه، در فقه ما دیدیم که بحث فسخ نکاحگاهی پیش میاد به خاطر فقدان برخی از شرایط اساسی که با روح نکاح در تضاد خواهد بود، مثلا انین بودن یا مقتوع ذکر بودن یا رتقا بودن، بالاخره هر نوع مانع ارتکاب فعالیت جنسی از طرفین بشود، یکی از موانع عمده است که در حقیقت مورد معامله یا مورد عقد را منتفی میکنه. به همین خاطر بحث فسخ و انفساخ و حالا انواع انحلال بعدن توضیح داده میشه. پس یکی خواستگاری، یکی قابلیت صحیح برای ازدواج، بعد موانع نکاح. این از کتابهایی است که موانع را جلو انداخته، مثل بعضی از کتب فقهی. یعنی گفتیم اکثر فقها بحث موانع نکاح را بعد آوردن، بعد از اتمام مباحث عقد، در حالی که برخی از فقهای ما به ندرت اونطور که سابقا دیدیم بحث موانع را جلو آوردن. چرا؟ چون این موانع قابلیت مورد برای نکاح را تعیین میکنه و این از لحاظ رتبه مقدمه بر سایر مباحث. بعد شرایط صحت نکاح، که این رو در طرحی که دیروز ارائه دادیم اونجا متعرض شدیم. بعد نکاح منقطع، یعنی اصل رفته رو نکاح دائم، بعد رفته رو نکاح منقطع، بعد بحث مهر و بعد حقوق و تکالیف زوجین مترتبه بر عقد نکاح. این نسبت به اصل نکاح. بخش بعدی انحلال نکاحه، که برای انحلال سه تا بحث عمده مطرح شد: یکی فسخ، فسخ موجب انحلال میشه، یا طلاق، یا بذل مدت در نکاح موقت. سه تا راه برای انحلال نکاح تصور میشه. خب این مباحث، فهرستی از مباحث تشکیل خانواده با توجه به مواد قانون مدنی ما مطرح شده که خب جای دقت، توجه و مطالعه. منابع دیگری هم ما داریم که از حقوقدانان معاصر هست که باز مفصل هست، یعنی اصلا شرح قانون مدنی هست. آقای محقق داماد در این زمینه کتابی داره، از کتاب‌های قابل بیان، از کتاب‌های مرجع و منبع هست. این یک بخش بود، یعنی یک ویژگی برای این بحث نظام خانواده هست که به دلیل اینکه در قانون اساسی توجه ویژه شده به بحث خانواده، بر این اساس نگاهی که به بحث خانواده هست یک نگاه به عنوان یک نهاد و به عنوان یک رکن اصلی در نظام اجتماعی ما مطرح شده و به همین خاطر ببینیم که قانون مدنی کمی پیشرفته تر از مباحث فقهی ما وارد این بحث شده و دلیلش هم این است که خب ما در یک جامعه ای داریم زندگی میکنیم که یک وضع اجتماعی خاصی و در حقیقت در یک دولت اسلامی قرار گرفتیم. به همین خاطر در درون یک نظام اسلامی ما باید بحث خانواده را ببینیم. متن تعبیر آمده در قانون اساسی را مرور میکنیم تا ببینید چه نگاهی به بحث خانواده در قانون اساسی شده. خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که باید زوجین مسلمان باشن یا حالا غیر مسلمان بر اساس دین خودشون اینا ازدواج میکنن، چون قانون اساسی برای همه ایرانیان و همه مذاهب و ادیانی که دارن طراحی شده. توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است. یعنی حکومت اسلامی ولی خودش نقشی قائل است برای فراهم نمودن رشد مطلوب در چنین کانونی که رکن جامعه است یا واحد بنیادین جامعه است. خب در پرتو این اصل زن را مطرح میکنه که این نگاه بسیار اصولی و منطقی است، برخلاف اون نگاه های فمینیستی که زن را جدای از خانواده مطرح میکنه و به عنوان یک بحث مستقل و جداگانه که این بازتاب و آثار منفی خودش را داشته تا کنون. متاسفانه زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شیء بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیشاهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی بالاتر خواهد بود. این در مقدمه قانون اساسی اومده، اون نوع نگاه را تبیین کرده که بسیار دقیق و فنی اینجا این متن تهیه شده. بعد در اصل دهم قانون اساسی اینطور اومده: از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پای حقوق و اخلاق اسلامی باشد. که این هم ماده قانونی بسیار کلی است ولی گویا و دارای چند رکن اساسی برای حفظ خانواده، تشکیل و حفظ خانواده است. خب این نگاه ما در نظام جمهوری اسلامی یک نگاه قرآنی است و این برگرفته از آیات و روایات و این متن بسیار مستحکمی است که قابل دفاع هست و باید بقیه قوانین در مجلس شورا یا در دادگاه ها طبق این و بر اساس این از حرکت کنه. حالا اگر در مسیر حوادث پیش آمده انحرافی حاصل شده، اینجا قابل بازنگری خواهد بود که ما در اولین دوره هایی که در بیروت برای دوره های فشرده فقه نظام خانواده را انداختیم، از اساتید و حقوقدانان نظام جمهوری اسلامی استفاده کردیم و اونها در این دوره ها به این نکته واقف شدن که کمی ما در قوانین حاصل در طول این زمان به دلیل شرایط مختلفی که پیش اومده و شرطهای سخت یا تعجیزی وارد عقدنامه ها شده و بعد منتهی به صعوبت تشکیل خانواده یا فرار جوانان از مسئولیت تشکیل خانواده شده، این با این روح این قانون گذاری الهی در قرآن یا با خود قانون اساسی در تضاد و منافاته و باید بازنگری بشه و لایحه ای تهیه شد برای تجدید نظر در قوانین و شرایطی که به تدریج این شرایط پیش آمده. یعنی یکی از آسیب هایی که ما داریم این است که چون نگاه جامع وجود نداره، اون نگاه تجزیه‌ای یا جزنگرانه سبب میشه که هر جایی مشکلی پیش بیاد به تناسب اون مشکل یه راه حلی پیشنهاد بشه، یک حل راه حل موقت، بعد این راه حل های موقت استثناهای فراوانی درست میکنه، بعد در آخر خط میبینیم مثلا بعد از 10 سال 20 سال یه مجموعه شرایط بسیار بسیار سخت و تعجیزی برای این جوان ما خودمون به دست خودمون به وجود آوردیم برای حل مثلا حل مشکل فرض کنید آثاری که اعتیاد یا زندان مثلا میگذاره روی این خانواده. بعد میگیم خب به شرطی که زندان نره، یا اگر زندان رفت حق طلاق در دست این خانم باشه مثلا، بعد به گونه میشه که عملا حق طلاق میره در دست خانم قرار میگیره کلن، یا به خاطر بحث مهریه که باید مثلا ضامن بقا و استمرار این خانواده باشه سبب پاشیده شدن این خانواده میشه، بعد میفته به زندان، به زندان که افتاد بعد درخواست طلاق میده و به این ترتیب شرایط سخت یا تعجیزی به مرور زمان یک حالتی از ضد قانون، یعنی ضد اون قانون تشریع نکاح به وجود میاد و متاسفانه این یکی از آسیب‌های اون قانون گذاری غیر متمرکز و انفعالی و به تناسب نیازهای مقطعی عمل کردن به اینجا منتهی میشه. در صورت این یه آسیبی است که الان ما گرفتار شدیم و باید یک راه حلی برای اون. لذا بعد از این تهیه این لایحه، بعد از مدتی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهادی یا حالا درخواستی داشتن دبیرخانه‌شون، از به چند واسطه به ما رسید که یک سیاست گذاری کلان برای نظام خانواده در جمهوری اسلامی لازمه. یعنی از برکات اون دوره ها که بعضی ها متوجه نیستن که این دوره ها چقدر مهمه و مفیده و ضروریه، برگشت عایداتش به خود نظام جمهوری اسلامی و بعد برگشت مثل موسی که برگشت به مادرش، اینجا هم تمام این خلاصه مطالب به دست ما برگشت و مسئول تهیه این سیاست گذاری شدیم که حالا یک متنی در این زمینه آماده کردیم و تقدیم کردیم که بعد اینها الان در اون سیاست های مقام معظم رهبری به چشم میخوره که اینا حضور داره. مطالبی که چند سال پیش ما آماده کردیم شاید همشون یا اکثرشون در این سیاست هایشون زهگانه به چشم میخوره که مقام معظم رهبری یک نگاه جامع به کلیه آسیب هایی که در این زمینه وجود داره داشتن و تمام ارگان های زیربط که به نوعی در بحث خانواده اثر گذارن، هم از صدا و سیما، هم از قوه قضاییه، هم از آموزش پرورش، دانشگاه ها، حوزه ها، همه اینها مسئولیت دارن و موظفن که در این زمینه نقش ایفا کنن و به این ترتیب ما میبینیم که این بحث نظام خانواده در همه سطوحش بسیار مفید و قابل استفاده میباشد و خواهد بود انشاءالله. خب این نکته اول بود که چرا ما مباحث قانون مدنی را وارد این مجموعه بحثامون داریم میکنیم.
حضور نامزدی، مرحله نامزدی شرعی هست یا نیست؟
بله. خب همین، این در اصل کتب فقهی نامزدی نیومده. اون که در کتب فقهی اومده حد اکثر خواستگاری اومده، خطبه اومده، و این خطبه هم یک مساحت بسیار کوچکی گرفته، ولی به دلیل اینکه به مرور زمان یعنی وضعیت اجتماعی ما یا عادتهای جوامع مختلف داره یک چنین حالتی پیش میاره که خود خواستگاری و نامزدی یک حجم وسیعی از زمان و از خلاصه تشریفات را داره به خودش میگیره، که اینجا میتونیم بگیم که چرا شرع مقدس روی اینها خیلی مانور نداده و رفته رو خود بحث ازدواج رفته متمرکز شده و تسهیل ازدواج. میتونیم بگیم سیاست شرع مقدس بر این بوده که از این حاشیه ها پرهیز بشه و بریم رو اصل مطلب، و این یکی از آسیب هاییست که حالا یک بس آسیب شناسیه مثلا نظام تشکیل خانواده است. بله نامزدی اومده چون این مطرح بوده و هست و این یک واقعیتیست اجتناب ناپذیر، لذا قانون مدنی نسبت به او تعرض پیدا کرده و آثار مترتب بر نامزدی را از لحاظ قانونی و فقهی هم مورد بحث قرار داده. میتونه اینجا حتی ولی امر میتونه به عنوان ثانوی در اینجا مطالبی را یا احکامی را صادر کنه که بتونه اهداف تشریع این تشریع ازدواج، تشریع احکام نکاح را که بسیار اساسیه برای جامعه، برای حفظ جامعه با وضعیت موجود اجتماعی، یعنی این منطقه الفراغ میشه، منطقه الفراغی که حالا الان یک وضع خاصی در یه جامعه وجود آورده، نمیشه شما اون حذفش کنی و نمیشه بهای آنچنانی بهش بدی، شما باید بینابین عمل کنید، یعنی اونو مراعات کنید ولی برای او شما ضابطه قرار بدید که اگر اینجا ضررهایی، یعنی ما از قوانین از قواعد موجود میتونیم استفاده کنیم، قواعد عام مثلا لا ضرر لا حرج استفاده کنیم و در اینجا اضراری که ضررهایی که مترتبه بر بعضی از تصمیم گیری هایی که در نامزدی میشه جلوگیری کنیم، یا حداقل به استناد اونها ولی فقیه بیاد یه ماده قانونی در جامعه قرار بده تا اینکه جلو آثار سوء پیشروی در این پدیده نامطلوب را به وجود بیاره.
خب اینم آثار سوئی داره، الان چجوری ثابت کنیم که این واقعا ضرر داره؟
بله.
بعد این خود اسلام و شرع پیش بینی
نه ببین نه هست ببینید
هم تو اسلام نشون
چرا داریم بحث. ببینید اگر کسی آمد و نامزد کرد تا عقد نخونده از لحاظ شرعی این زن وابسته کسی نیست، زن میتونه نامزدیشه به هم بزنه بگه خب نمیخوام، من قولی دادم الان از قولم برگشتم. یه سری ببینید اینجا یه سری بحث اخلاقی هست، یه سری بحث حقوقی هست،
میتونستن موقتش کنن به جای اینکه
حالا اونهایی این که متدینن میان عقد موقت میخونن
از بحث حقوقی میگم، یعنی خود قانون
حالا در قوانین اومده بحث نامزدی رو بعد انشاءالله مروری میکنیم ببینیم از لحاظ فقهی چه مستنداتی میتونه داشته باشه، ولی کلا میخوام بگیم که اینطور نیست که شارع نسبت به اینا بی توجه باشه، با توجه به این که بعضیاش تصریح داره، یعنی وقتی میبینیم روایت یا آیه آمده و در اینجا مثلا اگر کسی نامزده کسی باشه و هنوز عقدی نخونده خب الزام آور نیست برش، میتونه این را نقض کنه و پشیمون شده اگر ازدواج کرده باشه میتونه طلاق بگیره، چه رسد به این که هنوز ازدواج نکرده، یعنی عقدی حاصل نشده ولی قولی داده شده.
موقت همین کار رو انجام میده دیگه، فرق نمیکنه اون شرعی یا شرعی.
نه میدونم. ببینید اونجا احکامی برش بار میشه، موقت احکام خاص داره، به بار دیگر الزاماتی داره، یعنی چون عقد اون عقد
عدم
عقد میدونم عقد الزامیه، موقت عقده، ولی وقتی که هنوز به عقد نرسیده اصلا این تعهدی نداده، یه تعهده یک طرفه در حد قول
اخلاقیه،
اخلاقیه بیش از اون نیست، لذا الزامی قانونی نداره برات. ولی میگن اگر این آثاری برش بار شد، یعنی ضررهایی برای هر یک از دو طرف به وجود آمد، این ضررها را چگونه ما باید پاسخ بدیم دیگه؟ لا ضرر قاضی لا ضرر میگه نباید کسی به کسی ضرر بزنه، لذا بحث‌های گوناگونی اینجا به وجود میاد که حالا در اون فهرستی که خدمتتون فرستادم نگاه بکنید ببینید که اونجا همه این حقوق مسئله اومد.
در عرب ها چون این رس بوده پسر عمو دختر عمو رو
بله
نام میذاشتن روی هم دیگه و اینها تا الان هم
همینطوره، که حتی گاهی منتهی به قتل هم میشده.
بله حالا راجع به ازدواج حضرت امیر و حضرت زهرا سلام الله علیها که میگن در آسمان ها مثلا این رو برای هم دیگه نامگذاری کردن، اینا شاید حالا ندیدم البته در سیره اهل بیت هم همچنین چیزی بوده یا نه، به قول شما از طرف منبع شروع میکنن در امر ازدواج، ولی شاید اینا رو بتونیم کنایه بگیریم برای اینکه از لحاظ شرعی هم مورد تأیید هست.
نه ببینید اصلش که اصلا ببینید اصلش این که این کار قابل
میتونه شرع هست یا بی‌تفاوت،
نه 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 اینکه بی‌تفاوت، شارع میگه اگر چنین چیزی شد، اگر نامزدی حاصل شد، مثلا شما از لحاظ اخلاقی چه وظایفی داری، از لحاظ شرعی و حقوقی چه وظایفی داری، شارع این کارو میکنه. اما اینکه این نامزدی انجام بشه به این صورت، افراد به نام هم باشن، خب در فقه ما داریم حتی اگر عقدی برای صغیر خوانده شد بعد بالغ شد، آیا اون میتونه تجدید نظر کنه و اون عقد رو منتفی کنه یا نه؟ خب اینجاش هم دیده شارع مقدس. بنابراین نمیتونیم بگیم شارع نسبت به بحث نامزدی بی تفاوت بوده، ولی اینا بحثای حاشیه‌ای نظام خان تشکیل خانواده هستن، بحث اصلی زمانی شروع میشه که عقدی مبرم بشه و الزام آور بشه، و به همین خاطر فقها مستقیم رفتن رو بحث عقد و تمرکز دادن کل مباحث نکاح و طلاق را روی وجود عقد و عدم وجود عقد. خب این بحث اول بود که منبع شناسی براش تا اینجا کردیم و نکات پیرامونی این بحث مباحث قانون مدنی را هم مورد توجه قرار داد. یک نکته دیگری در جلسه پیش مطرح شد که باز منبع شناسی مناسبی براش لازم داشته باشیم، گفتیم در مباحث تشکیل خانواده، در نظام تشکیل خانواده چه در قرآن و چه در روایات دیگه ما فراتر از کتب فقهی داریم حرکت میکنیم، یعنی رفتیم دو در حقیقت دو تا خروج الان یا دو تا اضافه داشتیم بر کتب فقهی، یکی رفتیم به قوانین مدنی جمهوری اسلامی، یکی داریم میریم به سمت آنچه که در کتب روایی ما بیشتر بهش توجه شده تا در کتب فقهی. در کتب رواییمون محدثین ما اومدن کل پروژه تشکیل خانواده را در روایاتشون مد نظر قرار دادن، یعنی شما وقتی به کافی یا مثلا وسائل یا بحار برید نگاه کنید میبینید کلیه مطالب پیرامونی ازدواج از صفر تا صد، یعنی از نیت ازدواج تا مباحث مربوط به انتخاب همسر و همسر خوب، همسر نامطلوب، بعد حتی مباحث مربوط به نوعی بگیم خواستگاری و مباحث باز پیرامون مقدمات عقد، آداب عقد، آداب دخول و آنچه که به این بحث تشکیل خانواده ربط داره همه رو آوردن، برخلاف فقها که فقها آمدن به اون ارکان تکیه کردن و او را اصل قرار دادن و بعضی ها بعضی از رساله های عملی یا کتب فقهی به آداب و مستحبات پرداختن. این چه پیامی داره برای ما؟ خب با این نگاهی که ما در نظام تشکیل خانواده داشتیم گفتیم این کار محدثین یک کار جامعه میتونه باشه. چرا؟ چون اسلام در واجبات و محرمات خلاصه نمیشه. اسلام آمده بعضی از مباحث بسیار مهم رو هم الزامی نکرده، ولی آنقدر نسبت به ثواب اونها و اهمیت اونها مطلب، روایت، ثوابهای دنیوی، ثوابهای اخروی، فلسفه اونها را بیان کرده که ایجاد انگیزه کرده برای مطالبی که در فقه الزام آور نیستن. به خاطر اینکه بحث تشکیل خانواده یا کانون گرم خانواده با بحث محبت و انس و خلاصه ایجاد رغبت باید گرم نگه داشته بشه، به اون قوانین خشک حقوقی که بعضیاش بسیار خشکه و چه بسا بعضی ها یک نوع قساوتی در اون ببینن، به اون نمیشه بسنده کرد. ولذا میبینیم رویکرد خود قرآن کریم و روایات یک رویکرد تربیتیه. این رویکرد تربیتی شما بعضی از بخشهاش را میتونید با قوانین الزامی حل و فصل کنید، ولی بسیاری از زمینه‌هاش را شما با اون قوانینی که بر اساس اون وجود انگیزه و رغبت و دادن یک نوع بینش به انسان، انسان را به سمت او باید کشان. لذا میبینیم تو بحث آداب مشوقات و مشجعات اینقدر زیاد و فراوانه که حالا در عرف در جوامع اجتماعی مختلف هم میبینیم به اینا خیلی توجه میشه تا به الزامات. نکته شاید همین باشه که اینها با وجدان و عواطف انسان بیشتر سر و کار داره. اونجا در مباحث قانونی شما به حق و عدل و اون به مباحث عقلی بیشتر اونجا بسنده میشه، اینجا به مباحث عاطفی و مباحث وجدانی و بگیم مباحثی که این در ایجاد اون مودت، رحمت و اون انس و اون تعمیق و اون پیوند از این لحاظ بیشتر ارتباط داره. خب محدثین هم وظیفشون این بوده آنچه از اهل بیت حدیث آمده همه را بیاره و فروگذار نکنن، خصوصا مثل وسائل، مثل بهار. لذا ما میبینیم که کاری که محدثین انجام دادن برای ما که میخواییم نظام تشکیل خانواده را یک جا ببینیم به عنوان یک منبع بسیار با ارزشه و باید بیشتر به این توجه کنیم. یکی از کتابهای بسیار مهمی که در زمینه هم فقهی حقوقی و هم در زمینه آداب مباحث خانواده را آورده وسائل شیعه است. خب وسائل خیلی گسترده و وسیع عمل کرده و تقریبا همه آنچه که به مباحث نکاح و طلاق مربوطه در چند جلد آورده. دو تا کار صاحب وسائل انجام داده که این برای اینهایی که دنبال کارهای ساندویچی هستن یا برای مبلغین خیلی خوبه. یک کتابی به نام بدایت الهدایه، این اساره آراء و نظرات شیخ حر عاملی در وسائله، یعنی حدیث دیگه نیورده، فقط اون مطالبی که در احادیث اومده چیزی در حد یک رساله عملیه در حقیقت متخذ از آیات و روایات، این را انجام داده و شیخ عباس قمی رحمت الله علیه اومده اون را تکمیل کرده. صاحب وسائل اومده واجبات و محرمات را در اینجا اون حد اقلها را مراعات کرده که در بحث دیروز ما اشاره کردیم حد اقل و حد اکثرها را در سبک زندگی اگر ما در نظر بگیریم میتونیم اون الگوی مطلوب خانواده اسلامی رو ترسیم کنیم. شهر عاملی اومده حد اقلها را در نظر گرفته، بعد مرحوم شیخ عباس قمی که محدث هم بوده خب احساس کرده که این کافی نیست، حیفه این اکتفا به واجبات و محرمات یک سری از اهداف را از بین میبره، همونطوری که خود صاحب وسائل در وسائل آورده ولی اینجا فاکتور گرفته، آمده اونها رو تکمیل کرده، مستحبات و مکروهات را هم در حاشیه هر بحثی آورده، اینا رو از هم جدا کرده و این تفکیک خیلی خوبه، یعنی کار نوی که در این کتاب شده. این کتاب الان چاپش خیلی مال شد 30 سال پیش، قدیمیه، واسه آلوی بیت چاپ کرده و تحقیق های انصاری خودمونش محمد علی انصاری این کتاب. خب تفکیک که اینها از هم، یعنی اون حد اقل و حد اکثرها رو مشخص کرده، چی واجبه چی مستحبه، که برای یک کسی که میخواد عمل کنه و در دعایی نمیتونه به همه این آداب بپردازه، لااقل اون واجبات را از نه در اونها کوتاهی نکنه. این یک منبع. البته یه منبع دیگر خود صاحب وسائل داره به عنوان الفصول المهمه، الفصول المهمه الى اصول الائمه، اون هم تقریبا خلاصه شده وسائل یا چیزی شبیه به حال الانواره، ولی خیلی خلاصه است. آمده در هر بابی مهمترینش را که شاکلیده، شاکلیده اون را، حدیثی که جمع جور و کوتاه و گویا و جامع باشه، اونا را جمع کرده، الفصول المهمه الى اصول الائمه، که البته عرض کردم اون فراتر از خود وسائله، چون اصول دین توی اون اومده، اصول فقه در اون اومده، مباحث طب و اغذیه و مسائل دارو و درمان هم درش اومده به اضافه مباحث فقهی، یه چیزی شبیه بهار الانوار شون عمل کرده. خیلی خلاصه در سه جلد محقق الان چاپ شده و سابق قبلا هم در یک جلد قطوری این چاپ شده. یک کار دیگه صاحب وسائل انجام داده که یک کار ابتکاریه، اسمش رو گذاشته هدایت الامه الى احکام الائمه. خب میدونید وسائل کتاب حدیثی مفصلیه با اسانید، هم اسانید داره و هم گاهی یک حدیث خیلی در چند منبع آمده، با چند سند با چند عبارت همه رو آورده. ایشون اومده اینا را جمع‌بندی کرده به یه نظمی داده، سعی کرده در هر بحثی 12 مطلب بیاره، یه همچین ایده ای داشته، تو هر بحثی 12 نکته 12 مطلب بیاره. در این جلد هفتم که مربوط به مباحث وصایا و نکاح هست، تقریبا میتونیم بگیم نه خلاصه، یعنی با حذف اسانید کلیه مطالبی که در وسائل اومده به صورت طبقه بندی جدید برخلاف خود طبقه بندی وسائل در اینجا عرضش کرده، که این هم برای مبلغین و برای محققین میتونه راه را کوتاه کنه، چون متن حدیث رو آورده دیگه، سند را رها کرده، حتی منبع را هم رها کرده و اون متون را اومده یه نظمی بهشون داره، یعنی یه منظومه ای درست کرده که در این منظومه داخلش باز منظومه هایی طراحی کرده. در هر صورت این برای مراجعه و برای به دست آوردن یک نگاه جامع میتونه راه را کوتاه کنه، چون اسانید فعلا درش نیست، بعد اونجایی که احتیاج به سند هست آدم میتونه مراجعه کنه به سند اون حدیث. این هم یکی از منابعی است که میتونه مفید و کارگشا باشه در بخش حدیث. البته میدونید آیات قرآن حالا به سبک دیگری در مسائل خانواده عمل کرده، که اونجا ما احتیاج به روشی برای اون تفسیر موضوعیه، یعنی نظام شناسی داریم که قبلا ما این رو مطرح کردیم دیگه، الان تکرار نمی کنیم، ولی احادیث چون گویا صریح و فراوان هستن راحت تر این احادیث را میشه به صورت یک منظومه دید و اونها رو به سبک‌های مختلف میتونیم بچینیم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
آمین.